به نام خدا.
سلام عرض میکنم خدمت تمام حاضران در جلسه. امشب با نهمین جلسه پاسخگویی بر خط کانال پاسخ سرای دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در خدمت شما هستیم و انشاءالله جناب آقای دکتر مهدی حسنزاده، کارشناس اعتقادات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، استاد دانشگاه و مؤلف چندین کتاب، انشاءالله پاسخگوی سوالات شما بزرگواران درباره مهدویت و آخرالزمان
خواهند بود. جناب استاد،
سوال من این بود که حالا تا سوالات بقیه حاضران در جلسه به دست ما برسه، یک سوال مطرح شده، اینکه مفهوم مهدویت، آخرالزمان و پایان تاریخ و نسبت این مفاهیم نسبت به همدیگه را بیان بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لا و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بسم الله الرحمن الرحیم. در اول جلسه‌مون دعای غریق رو با هم می‌خونیم که امام صادق علیه السلام و عبدالله ابن سنان یکی از یارانشون یاد دادند که وقتی پرسیدن در دوران غیبت امام زمان، وقتی که حجت خدا رو ما در محضرشون نیستیم، ظاهراً ایشون رو درک نمی‌کنیم، چه کنیم تا دین و اعتقادات و باورهامون سالم بمونه؟ حضرت فرمودن که زمانی بر شما خواهد رسید که شبهات به سوی شما حمله ور میشه و در این زمینه شما باید دعای غریق رو بخونید. فرمودن که بگین یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. یعنی ای خدای بخشایشگر مهربان، ای دگرگون ساز دلها، دل مرا بر دینت استوار کن. خب سوال اولی که مطرح فرمودین راجع به مفهوم مهدویت و آخرالزمان و پایان تاریخ. ببینید، سه تا اصطلاح و سه تا کلمه هست که تقریبا کمابیش به گوش ما خورده و هممون بلدیم. منتش من یه توضیح مختصری میدم. مهدویت که میتونیم معادلش رو منجی گرایی مطرح بکنیم، اعتقاد به ظهور یک منجی در آخر الزمان هست که بنابر اعتقاد همه ادیان و ملل جهان میاد جهان رو پر از عدالت میکنه و از فساد و ظلم نجات میده. این اعتقاد خب ریشه در همه کتب آسمانی داره، در سراسر تاریخ هم مطرح شده و به ویژه در دین اسلام، یعنی در قرآن و روایات تاکید و تکرار خاصی شده. میدونی که حدود 400 آیه ما در قرآن راجع به مهدویت و آخرالزمان و پایان تاریخ این دنیا داریم و حدود 2000 روایت هم راجع به مهدویت و آخرالزمان داریم. آخرالزمان به دوره اشاره میکنه که در پایان دنیا برای تاریخ بشر رخ میده. البته این نکته رو خدمتتون بگم، شاید دوستان اینو کمتر شنیده باشین، که آخرالزمان یا امت آخرالزمان تو روایات پیامبر ما دو تا معنا داره. یکی از زمان پیامبر ما الا آخر تا یوم القیامه رو بهش گفتن آخرالزمان و امت آخرالزمان، یعنی امت‌های قبل از پیغمبر ما و اسلام این امت‌های قبلی حساب شدن، امت پیغمبر ما به بعد امت آخرالزمان. یه معنای آخرالزمان هم همون معنای پایان تاریخ و آخرالزمان اصطلاحیه که بین مردم رایج و مشهوره و تقریبا در همه ادیان بزرگ جهان مثل یهودیت، مسیحیت، اسلام، حتی دین هندوها و زرتشتیها این مطرح شده. اما کلمه آخری که حالا کنار مهدویت، منجی‌گرایی و آخرالزمان جدیداً حدود 20-25 سال مطرح شده، کلمه پایان تاریخه. پایان تاریخ بیشتر با فرانسیس فوکویاما، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی آمریکا، در کتابی که دقیقاً به همین نام نوشته، یعنی کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان که 1998 میلادی کتاب چاپ شد و سینمای هالیوود هم به این کلمه و اصطلاح پایان تاریخ خیلی دامن زد و اونو در دنیا جا انداخت. حرف فوکویاما که خب یک تقریبا میشد بگیم مزدور آمریکا، هالیوود و صهیونیست بود، با اینکه فوکویاما خودش اصالتا ژاپنیه ولی بزرگ شده یه نیویورک و آمریکا هست و به نفع سیاست‌های آمریکا حرف میزنه و قلم میزنه، ایشون وقتی که جبهه شرق یعنی شوروی سابق فروپاشید معتقد شد و اینو در دنیا جار زد و اعلام کرد که لیبرال دموکراسی به عنوان آخرین شکل حکومت بشری در دنیا استقرار خواهد پیدا کرد و تمدن دیگر و بهتری بالاتر از تمدن لیبرال دموکراسی آمریکا نخواهد آمد. دقیقا آخرین نکته که در جواب این سوال بگم که خیلی جوابم طولانی نشه، این که ما معتقدیم که حکومت آقای امام زمان و صالحان، حکومت مهدویت و تمدن مهدویت، اون پایان تاریخه، اون آخر زمان رو رقم میزنه، به خلاف آنچه که عرض کردم دلارهای آمریکا و پولهای صهیونیستی و رسانه های دست جمعی، پیام رسان ها، شبکه های ماهواره ای، رادیو تلویزیونی، هزاران هزاران شبکه دارن آخر زمانی یهودی آمریکایی و هالیوودی را دامن میزنن، ولی ما خیلی قرص و محکم معتقدیم که پایان تاریخ رو مهدویت و ظهور و حکمرانی صالحان رقم خواهد زد. چهار تا اصطلاح رو من خیلی فشرده خدمتتون گفتم، یکی مهدویت بود، یکی منجیگرایی بود، یکی آخر زمان بود و یکی هم پایان تاریخ. خدمتتون هستم آقای میرمهر.
بزرگوار شما آقای نصر فرمودن که لطفا بفرمایید شروع آخر الزمان از چه زمانی است؟
آخر الزمان یه اصطلاحه. ببینید اصلا کلمه زمان کلمه مهمی نیست، ولی خب بین ما رایج شده. چون زمان از چی پدید میاد؟ اگر ما کهکشان راه شیری که یکی از میلیون ها کهکشان آفریده شده توسط خداوند هست و در نظر بگیریم، یکی از بازوهای کوچک و منظومه شمسیه. داخل این منظومه شمسی که خورشید وسط قرار گرفته، 9 سیاره به دور او میچرخن. وقتی کره زمین ما یک دور به دور خودش میچرخد که یک شبانه روز رو به وجود میاره، وقتی رو به خورشید میکنه میگیم روز، وقتی شب پشت میکنه میگیم شب. و اصلا روز و شب به همین معنا هست که تعداد 7 روز این رو میگیم یک هفته، 30 روز رو میگیم یک ماه، 365 یا 66 روز رو میگیم یک سال و 100 تا از این چرخش ها به دور خورشید رو میگیم یک قرن. اصلا زمان چیز مهمی نزد خداوند و امام زمان نیست. به خاطر همین یکی از القاب بسیار بسیار زیبای امام زمان خود صاحب از زمان هست، یعنی حضرت اشراف دارن بر زمان. در روایت خیلی سالهای پیش من دیدم که اهل بیت فرموده بودن کل عالم هستی مثل یک گردو در دستان ما هست، یعنی زمان و مکان و همه ویژگی های دیگری که عالم هستی هست، اینا تحت اختیار امام زمانه. به خاطر همین اصلا یه مقدار این کلمه زمان ظهور و زمان در آمدن منجی خود یه مقدار غلط اندازه، یه مقداری به تعبیر امروزی ها پارادوکسیکاله، از درون تناقض درونی داره. چون امام زمان عرض کردم صاحب از زمان، مشرف بر زمان هستن، و حالا اگر تو سوالات دوستان بود شرایط ظهور رو توضیح دادیم، اونجا خدمتون عرض خواهیم کرد در توضیحات تکمیلی که هرگاه شرایط ظهور مهیا بشه ظهور اتفاق میفته و زمان خیلی درش دخلی نداره.
تشکر از شما. سوال شده که آیا تکمیل 313 یار خاص امام زمان عجل الله از شرایط ظهور است؟
بله دقیقاً دقیقاً. خب پس اجازه بدین از همین جا وارد شرایط ظهور بشین. بزرگوارا ببینین، یکی از مباحث بسیار مهم آخرالزمان و مهدویت بحث علائم و نشانه های ظهوره. یکی از بحث های خیلی خیلی مهمتر بحث شرایط ظهوره. خب علائم مثل تابلو هست، مثل نشانه بین راهیه. فرض بگیرین ما از شهری به شهر دیگری مثلا 500 کیلومتر 1000 کیلومتر میخوام مسافرت بکنیم. خب نقشه ممکنه روی گوشیمون باز کنیم، قدیما نقشه کاغذی بود، تابلوهای بین راه هست، اینو ببینید همش علامت و نشانه هست. وقتی من و شما واقعا اقدامی نکنیم، آمادگی برای سفر در درون خودمون و بیرون ایجاد نکنیم، به قول معروف ساک مسافرتمون نبندیم، اگر با ماشین شخصی حرکت میکنیم ماشین را آماده نکنیم و اقدام و حرکت نکنیم، هیچگاه ما به مقصد نخواهیم رسید. حالا هزاران هزاران بار اگر ما نقشه ها و علائم رو هم بررسی بکنیم. به خاطر همین در یک جلسه تخصصی که ما خدمت آیت الله طبرسی بودیم، این بزرگوار یکی از 5 نفر افرادی هست تو کره زمین که راجع به مهدویت و امام زمان حرف داره، نظریه پرداز هست و کتاب‌های خیلی خوبی در این زمینه به رشته تحریر در آورده. ایشون می‌فرمودن به هیچ وجه روی علائم ظهور شما منوط ندیم، شما روی شرایط ظهور باید کار کنید. یعنی انتقاد خود بنده هم همیشه بوده که در مجامع علمی ایران ما و کشورهای شیعه نشین مثل یمن، عراق، شیعیان افغانستان، پاکستان، سوریه و لبنان متاسفانه به جای تمرکز بر شرایط ظهور متمرکز میشن بر علائم ظهور. خب همین داستانی هم که چند وقت پیش در سوریه اتفاق افتاد، وقایع 10 سال اخیر در عراق، شام، سوریه، لبنان و فلسطین و یمن رو خیلی عجوز به علائم ظهور میدونستن که ما امیدواریم و انشاءالله که این اتفاق بیفته. ما هیچ وقت تو دل آرزو نداریم که ظهور به تأخیر بیفته، اما نکته مهمتری که ما بر روی شرایط ظهور کار کنیم. حدود 10-12 سال پیش در بنیاد مهدی موعود اصفهان یه تحقیقی ما انجام دادیم با دوستانی که اونجا بودیم و از توی روایات 4 شرط برای ظهور امام زمان استخراج کردیم که به تعبیر من، این تعبیر رو من اون موقع به کار بردم، دوستان هم پسندیدن. گفتم 2 شرط آسمانی داریم، 2 شرط زمینی داریم، یعنی 2 شرطی که مربوط به خدا و امام زمان میشه و 2 شرطی که مربوط به ما شیعیان و انسانهای روی زمین میشه. 2 شرطی که مربوط به خدا و امام زمان هست، یکی وجود برنامه جامع و کامل الهیه که اون برنامه قرآن کریمه و خداوند 1400 سال پیش برای ما نازل کرده، این برنامه کاملا آماده هست. حالا این برنامه باید در جهان پیاده سازی بشه، اجرا بشه. طبیعتا این برنامه کامل و جامع الهی مجری میخواد. مجری اون برنامه هم خداوند پیامبر و ائمه اطهار رو فرستاد، منتهی مردم چون آماده نبودن به طور کامل قرآن پیاده نشد. تا آخرین مجری این برنامه که وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند را در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری متولد کردند. از 1000 و اندی ساله که مجری این برنامه هم موجوده. به تعبیر آیت الله جوادی آملی موعود موجود، ایشون یک کتابی دارن تحت همین عنوان که میگن آنچه که ادیان به اون وعده دادن الان موجودن، الان هستن. اما 2 شرطی که مربوط به ما میشه و به تعبیر من شرایط زمینی اونها مهیا نشده برای ظهور، یکی از اون شرایط وجود یاران کافیه که الان یه توضیحی میدم خدمت بزرگوارا، و یکی هم آمادگی جهانیه. وجود یاران کافی منحصر به 313 نفر نمیشه. اینو عزیزان توجه داشته باشیم که 313 نفر حلقه اولیه و اصلی یاران امام زمانند و لا حلقه دوم در روایات ما 10 تا 15 هزار فرد ذکر شده، 10 تا 15 هزار سرباز و یار و یاور، و حلقه سوم در روایات ما حدود 100 هزار نفر ذکر شده. این سه حلقه باید تشکیل بشه. یعنی چه؟ یعنی مردم یک زمانی باید به چنین رشد و کمالی برسن که این حدود 110 هزار نخبه را تحویل امام زمان بدن. این میشه وجود یاران کافی برای امام زمان، که یاران اختیاریه، یعنی به دست ما و به اختیار ما باید تربیت بشه. به خاطر همین همون زمان بود در بنیاد مهدویت و آینده پژوهی یه ایده رو بنده اونجا مطرح کردم تحت عنوان کودک مهدی باور و کودک مهدی یاور، که خب به لطف خدا اینا تا حدودی کار کردیم، جلساتی گفتگوهایی داشتیم، کلاسهایی برگزار کردیم و اخیراً هم این شعرهایی که عبازر روحی خوندن خدا حفظشون بکنه، که کار هنر خیلی کار قوی هست و گاهی همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن در کتاب اسلام و هنرشون، یک کتاب کوچکی از حدود 25 سال پیش از مقام معظم رهبری چاپ شد، ایشون توی اون کتاب میگن گاهی یک کار هنری، حالا فیلم، عکس، شعر، کلام با هوش مصنوعی هم خیلی اینا رو میشه تولید کرد، فرمودن گاهی از صدها کتاب و صدها سخنرانی اثرش بیشتره، که به لطف خدای بحث مهدی باوری و مهدی یاوری رو آیه عبازر روحی با این شعراشون آوردن بین بچه ها و بچه های ابتدایی و حتی پیش دبستانی و قبل از مدرسه. بنابراین ما باید حدود 110 هزار یار و یاور برای حضرت تربیت بکنیم به چنان رشد و فهم و درکی برسیم که این تعداد یار و یاور و سرباز رو تربیت کنیم و در اختیار امام زمان قرار بدیم. دو، جهان باید آماده پذیرش این بقیت الله، آخرین ذخیره الهی، آخرین حجت الهی بشه، تا وقتی که امام زمان ظاهر شدن در چشمان مردم، مردم او رو بپذیرن و مثل حجت‌های قبلی، پیغمبران قبلی و امامان قبلی با او تعامل نکنن و اونو شهید نکنن، که دقیقاً یکی از علت‌های غیبت امام زمان همین حفظ جانشون در روایات ذکر شده. یعنی اگر مردم جهان آماده نباشن، این بزرگوار هم مثل اجداد طاهرینشون شهید میکنن. پس اگر من بخوام بحث شرایط ظهور رو جمع بندی کنم، دو تا شرط آسمانی شد، دو تا شرط زمینی شد. یکی از شرایط آسمانی وجود برنامه جامع و کامل الهی که همون قرآن 1400 سال پیش نازل شده و آماده هست. دو، مجری اون برنامه که وجود نازنین امام زمان هستن، 255 هجری قمری نیمه شعبان که دو سه روز دیگه سالگرد چنین روزی هست متولد شدن. اما دو شرطی که مربوط به ما میشه، اون دو شرط رو من و شما آماده نکردیم و در واقع من و شما از محضر اماممون و خدای خودمون غایب هستیم. و این نکته آخری که من عرض کردم نکته فوق‌العاده مهمیه، چون خیلی مردم عزیز کشور ما و شیعیان ما امرو میپرسن چرا امام زمان ظهور نمی کنن، چقدر باید ظلم زیاد بشه، چقدر فساد باید زیاد بشه. اینو گمان کردن که ظلم و فساد از شرایط ظهوره، در حالی که این کاملا غلطه. ظلم و فساد یه علامته، یه تابلو هست فقط، ولی ظلم و فساد جز به شرایط ظهور نیست. همین اشتباهی بود که انجمن حجتی قبل از انقلاب کردن و بعد مقابل امام خمینی رحمت الله علیه قد علم کردن، که گفتن چرا تو انقلاب کردی؟ چرا اجازه نداری که ظلم و فساد کشور و دنیا رو بگیره که خود صاحب اصلی ظهور کنه و کارو تمام کنه؟ گویی این که ظلم و فساد و زیاد شدن ظلم و فساد جزء شرایط ظهوره. دقیقا همین تفکر اشتباه رو مسیحیان الان دارن. مسیحیان هم در دو کتابشون، یکی کتاب یوحنا که چهارمین انجیل رایج امروزیه و دو مکاشفات یوحنا، در این دو تا کتاب عین علائم ظهور ما رو برای حضرت مسیحشون دارن. اونا میگن که یوحنا به ما پیشگویی کرده وقتی ظلم زیاد میشه، فساد زیاد میشه، قتل زیاد میشه، غارت زیاد میشه، زلزله، سیل، نمیدونم آتش فشان، آنگاه روح خدا باز خواهد گشت. پس ما باید به یهودیایی که دارن ظلم و فساد این صهیونیستا زیاد میکنن کمک بکنیم تا روح خدا برگرده. همون تفکری که انجمن حجتیه ما داشتن، همون تفکر رو الان مسیحیان رایج آمریکا و اروپا دارن. به همین خاطره که شما تو سیاست های بین المللی میبینید سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه همیشه اینا حامی آمریکا و اسرائیلن. چرا؟ چون تفکر غلط و رایجش راجع به آخر الزمان اینه که ظلم و فساد که زیاد بشه حضرت عیسی و روح خدا برمیگرده. اگر ما هم به جای تمرکز بر شرایط ظهور بر علائم ظهور تمرکز بکنیم، دقیقا ما هم تو همین دام و فتنه خواهیم افتاد. من بیش از این جواب رو طولانی نمی کنم. فقط این نکته آخر یک بار دیگه تاکید می کنم که هزار و اندی سال خدا و امام زمان منتظر آمدن ما هستن و ظاهرا ما غایبیم نه امام زمان. حالا اگر تو سوالات دوستان بود بنده مفهوم غیبت رو توضیح میدم، اگرم نبود چون خیلی لازم و واجبه سر فرصت توضیح خواهم داد. عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار طولانی شد.
تشکر از لطف شما و توضیحات کاملتون. باید بیان کنم که جناب استاد الان 46 نفر در اتاق هستیم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت کسانی که تازه به جمع ما پیوستن. و یه نکته هم باید متذکر بشم، اگه کسی صدا نداشت یا صدا قطع شد یا باید خارج بشه و یه بار دیگه روی اون لینکی که براتون ارسال شده بزنید و وارد جلسه بشید. جناب استاد پرسیدن که آقای میلانی فرمودن که آیا اباصالح مهدی از القاب امام زمانه؟
بله بله. سوال بعدیشون چیه؟ این سوال یه پشتیبانه ای هم داره. آیا میر محب چیز دیگه پشتش نپرسیده؟
نه. یا با صدای شما قطع وصل شدی لحظه.
یه مقداری ممکنه اینترنت قوی یا ضعیف بشه. الان صدا خوبه؟
الان خوبه بله. نه قبل و بعد چیزی نپرسیدم. اگرم سلام میدونیم از سوال بعدی رو بپرسم.
این سوال مهمی اتفاقا های میر محب. بذارم دو سه دقیقه خیلی فشرده جواب بدم. بله یکی از القاب امام زمان اباصالح المهدیه. منتاش میدونید تو عرب یه اسم دارن، یه کنیه دارن، یه لقب دارن. کنیه با اب یا ام شروع میشه ولی بیشتر با ابه. مثلا فردی که پسرش حسن باشه مثل آقا امیرالمومنین به اون میگن ابل حسن. این کنیه یا آقا امیرالمومنین. گاهی کنیه ها حتما نباید یه فرزند خارجی باشه، فرزند فرد داشته باشه، بلکه کنیه معنویه مثل امام حسین و امام صادق که کنیشون ابا عبدالله بوده. به دو معنا هست، یکی این که خیلی عبادت خدا میکردن این دو بزرگوار، یکی به این معنا هست که پدر بندگان خدا هستن و برای بندگان خدا پدری رو بزرگی میکنن. پس همیشه به این معنا نیست که فرد فرزندی داشته باشه تا بتونه اون کنیه برای صدق بکنه. دقیقا امام زمان هم همینطور. اباصالح به این معنی نیست که امام زمان الان فرزندی دارن اسمش صالحه تا بعد اون احمد الحسن بصری بیاد ادعا بکنه ما از نمه نتیجه های امام زمانم اینم کنیش اباصالح بیان به من بپیونده تا بریم قیام بکنیم. احمد الحسن بزرگوار یک جریان کاملا انحرافیه، هیچ کاری هم به یمن نداره. یه دانشجو از اهل بصره عراق بود، لیسانسشو گرفت، یه 4-5 سالی رفت تو حوزه نجف درس طنبگی خوند، بعد اونجا خیالاتی برش داشت، با چند تا از علمای نجف هم کلکل کرد، جر و بحث علمی کرد، از اونها جدا شد، اومد برای خودش ادعاهای عجیب و غریب کرد، به خصوص من یمانی هم از فرزندان و نوادگان امام زمانم، میخوام یار برایشون جمع کنم، به من بپیوندین. و متاسفانه خیلی از بچه مذهبی های عراق، بچه هیئتی های کربلا و نجف، بچه هیئتی های اصفهان و تهران و مشهد و یمن به ایشون پیوستن. الان هم معلومی اصلا ایشون زنده هست یا توی درگیری هایی که داشته کشته شده. بعضی ها میگن که اون موقع که انگلیسی ها و آمریکایی تو عراق بودن، خود حکومت عراق یک درگیری شدیدی با ایشون تو بصره عراق داشت، حدود 200 از پیروان این احمد الحسن کشته شدن و میگن به قطع یقین خود احمد الحسن هم کشته شده. پس عباس‌صالح به این معنی نیست درمانی احمد الحسن پسر و نبه و نتیجه امام زمانه. این نکته سوالی که پرسیدن احتمالا این تو ذهنشون بوده که مطرح نکردن. بله خدمتتون هستم.
تشکر. آقای رجایی فر سوال فرمودن که ما داخل همه ادیان ناجی داریم، یعنی وعده یک ناجی داده شده، مثلا در اسلام امام مهدی، در دین مسیح ظهور حضرت مسیح و دیگر ادیان، آیا همه این ناجی ها یک نفر هستند؟
بله بله، به اعتقاد ما شیعیان همه این ناجی ها یا همه این منجی ها که وعده داده شده در طول تاریخ از زمان حضرت آدم بگیرین تا حضرت نوح، تا ابراهیم، تا موسی، عیسی، یعقوب، یوسف، تا پیامبر ما، همه اینا وعده به ظهور امام زمان ما دادن. منتش اینا هر کدامشون در دین خودشون اون معارفی که پیغمبرونیشون بهشون ارائه دادن تطبیق دادن به یه شخص خاصی از خودشون. ولی از دید ما و اعتقادات ما همه اینها اشاره به حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف داره.
با تشکر از شما. ببخشید، یه سوالی که مطرحه اینه که آیا همه مسلمونا به مهدویت اعتقاد دارن؟
بله دقیقاً همه مسلمون ها به مهدویت اعتقاد دارن، چه شیعه چه سنی، حتی وهابی ها. بنده 4-5 سال پیش یه زمانی گذاشتم 3-4 تا سایت های اصلی وهابی را دیدم، حتی اونها هم معتقده به ظهور مهدی در آخر الزمان هستند و میگن یک منجی در آخر الزمان خواهد آمد. تنها تفاوتی که اهل سنت عرض کردم، چه اون 4 فرقه اصلی و 4 مذهب اصلی و چه این فرقه آخری که وهابیت باشه، 2 تا تفاوت با مشیعیان دارن. یکی این که اونو میگن امام زمان، البته نمیگن امام، میگن اون منجی و مهدی در آخر الزمان خواهد آمد و به دنیا خواهد آمد، هنوز به دنیا نیومده و تولد امام زمان در نیمه شعبان 255 هجری رو انکار میکند. جریان انکارش هم میدونید چیه. ما در روایات کمال الدین داریم که کمال الدین شیخ صدوق معتبرترین کتاب مهدویت ماست، که در کنار او 2 تا بال دیگه هست، یکی غیبت نعمانی، یکم غیبت شیخ طوسین، و 3 تا منبع اصلی مهدویت ما در این 3 تا کتاب و بیشتر در کمال الدین. ما داریم که امام زمان ما نشانه های از پیغمبران قبلی دارن، من جمله فرمودن که تولد ایشون مثل تولد حضرت موسی هست. چطور پیشگویی ها در آن زمان به گوش فرعون رسوندن که از این بنی اسرائیل یک منجی متولد میشه که هم بنی اسرائیل رو نجات میده از دست تو، هم کاخ تو رو به زیر میکشه و ظلم تو رو تمام میکنه. بعد تا مدت های مدیدی فرعون فرزندان پسر بنی اسرائیل رو سر میبرید و دختران اونها رو نگه میداشت و سر نمیبرید، که این در چند جای از قرآن ذکر شده. خداوند می فرماد یوزب دهون ابناه هم و یستحیون نساءهم، یعنی ذبح میکردن دخترانشون رو، ببخشید پسرانشون رو و دخترانشون رو نگه میداشتن، نمیذاشتن، نمیکشتن. خب امام زمان ما هم تو همین شرایط خفقان به دنیا آمدن، اگه بنا بود جار بزنن که خب امام زمان رو شهید میکردن. الان یکی از سوالاتی که بعضی از نوجوان و جوانتر رو میپرسن، میگن کجا ثبت شده که امام زمان متولد شدن؟ میگم در کتاب کمال الدین، در غیبت نعمانی، در غیبت شیخ طوسی، دونه دونه روایاتش از اهل و بد و روایات تاریخی و اینکه چه کسانی امام زمان را در دوران 5 سالگی امامت پدرشون دیدن، ملاقات کردند، خدمت حضرت رسیدن، دونه دونه روایاتی که با جزئیات شیخ صدوق و نعمانی و شیخ طوسی نقل کردن. بله آقای میر محمد، من یه مقدار زود تمام میکنم، میخوام خیلی سوال و طولانی نشد که بزرگواریه و خسته نشم.
سلامت باشین شما بزرگوارین، تشکر از شما. آقای نس، طبق حالا صحبت قبلیتون فرمودن که 4 نفر دیگه غیر آقای طبسی رو که شما اگه ممکنه میگن نام ببرید اون 4 نفر رو.
حالا 4 نفر رو من دقیق حضور ذهن ندارم، ولی یکشون علامه کورانی بود که 2 شب بعد از شهادت شهید رئیسی از دنیا رفت و چون تحت شرایط کشور ما قرار گرفت، تحت تاثیر متاسفانه اسمی از ایشون به میون نیومد. علامه کورانی خب یک عالم شیعی لبنانی بود که حدود 30 سال پیش به ایران هجرت کرد، چون روایاتی که همونجا در شهر و کشور خودش خونده بود که ایرانیان سهم زیادی در ظهور امام زمان دارن، کشور خودش رها کرده بود و کاملا اون ساکن ایران و ساکن قم شد. مجموعه روایات مهدویت هم از شیعه و سنی توی تحت عنوان یک موضوعه یه 7 جلدی، همین علامه کورانی یا آیت الله کورانی و آیت الله طبسی و همکارانش رو جمع آوری کردن و به بنده هم در یکی از همایش‌ها هدیه کردن که اون 7 جلد موضوعه روایات مهدویت رو من دارم که اون موضوعه ویژگی‌های خیلی خاص خودشو داره. یکی از بزرگوارای دیگه در این زمینه آقای پور سید آقاییه که خب توی بنیاد و پژوهشکده مهدویت قم هستن. البته الان هم دفتر تبلیغات قم پژوهشکده مهدویت داره، هم تا اونجایی که میدونم آیت الله رشاد تو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه مهدویت رو انداختن، هم تو مشهد رو اندازی شده، هم بعضی از دانشگاه خب طبیعتاً افراد بعدی هم تربیت میشن و میان بالا که انشالله بتونن همینا زمین ساز ظهور میشن حداقل از نظر معرفتی.
خیلی عالی، تشکر از شما.
آره میر مهم، میتونم یه سوال من مطرح بکنم؟
اما این بفهمه در خیلی مزید این جانبه.
حالا آیا دوستان میتونن یا میکروفون روشن بکنن و تو بحث شرکت بکنن یا تایپ بکنن شما جواب رو برای بنده بخونید؟
بله چشم.
یکی از سوالاتی که خیلی خیلی مهم میدونم و متاسفانه خیلی هم بهش توجه نمیشه اصلا مفهوم غیبته. خود مفهوم غیبت چیست؟ آیا میتونن بزرگوار در حد 1 جمله، 2 جمله، 3 جمله یا چند تا کلمه اینا توضیح بدن؟ غیبت چیست؟ یعنی امام زمان نیستن، به دنیا نیومدن، تو جزیره خضرا زندگی میکنن، مثل حضرت عیسی تو آسمان 4 من بعد میان بین ما، چی غیبت هست؟ یعنی چی؟
خانم عباسی نوشتن که از دیده ها پنهان هستند. حالا بقیه هم هنوز دارن تایپ میکنن.
حالی
یعنی استاد، حالا تا بقیه دارن تایپ میکنن، خانم مهدوی قبلا پرسیدن که ببخشید من سوالشون اون دو وظیفه‌ای که فرمودیم برای منتظران رو فرمودن یه بار دیگه بگید اگه ممکنه.
اون که عرض کردم، من الان وظایف منتظران رو نگفتم، اینم یه بحث خیلی مهمی اگر فرصت شد ببندم.
دو وظیفه ما، یکی کامل شدن حدود 110,000 نفر و دومی اگه ممکنه بیان بفرمایید.
ظهور بود عرض کردم.
بله بله.
ظهور، یکی وجود و تربیت یاران کافی عرض کردم حدود 110 هزار نفره و دو آمادگی جهانی. جهان باید آماده پذیرش ولایت و حکمرانی چنین عزیز خدا و گل سرسبد عالم خلقت بشه تا حضرت ظهور کنند.
بله، سوالی که فهمید. بله بله،
بحث مفهوم غیبت من یه تقدیمی بدم، یک کمکی بکنم به دوستان. البته دوستان همه حاضرن، از محبین و عاشقان امام زمانن، مباحث رو بلدن، میخوام با هم بیشتر گفتگو بکنیم.
بله درسته.
آره، آیا ما میگیم امام زمان ظهور میکنن و ظاهر میشن، یا میگیم امام زمان حاضر میشن؟ اینم یه تقلب بود.
بله بله.
خب دیگه چی تایپ کردم برامون؟ های
خیلی خیلی جواب دادم. من دونه دونه سریع براتون میخونم. فرمودن که یعنی این که امام زمان از دیده ها ما غایب هستن و ما توان دیدن نداریم. یکی از عزیزان دیگه بیان کردن که غیبت یعنی حضرت حضور فیزیکی در منظر ما ندارند. فرمودن که امام در بین ما هستن ولی شناخته نمی شوند. فرمودن که توسط چشم سر قابل دیدن نیستن. فرمودن که امام زمان از دیده ها پنهان هستن و ما به ایشان دسترسی آسان نداریم. فرمودن که غیبت یعنی این که امام زمان هستن اما ما ایشون رو نمی بینیم، مثل خورشید پشت ابر هستن، یعنی ما میتونیم از وجودشون استفاده کنیم، بسته به درک و توانایی ما داره. فرمودن که غیبت یعنی ظهور ندارن، حضور دارند. فرمودن که غیبت در اسلام شیعه یعنی اعتقاد به این که منجی آخر زمان یا مهدی، که مهدی از نسل محمد پیامبر اسلام است، متولد شده است و سپس از نظرها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت و جهان را از عدالت و صلح پر خواهد. فرمودن که ظهور و حاضر می شوند. فرمودن که ظهور می کنند. بله فرمودن که بله بله تو هم بله
صحبت و جواب های دوستان رو جمع بندی کنم.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. بله خیلی دوستان نزدیک شدن، خدا خیرتون بده. من گفتم دوستانی که در این جلسات حاضر میشن الحمدلله هم تا حدی اطلاعاتشون خوبه، هم تا حدی معرفت دارد، همین نکات رو توجه دارن. یه مقداری میخوام دقیقتر و عمیق‌تر بشیم توی این مباحث. ببینید، من 5 تا گام رو مطرح میکنم مفهوم غیبت خود به خود روشن میشه. یک، امام زمان 255 هجری قمری متولد شدند در شهر سر من رعا، که به اختصار میگیم سامر را، یعنی خوشنود شد، شاداب شد هر کسی که چشمش به این شهر افتاد. پس حضرت به دنیا آمدن. دو، پس حضرت وجود دارند. به تعبیر آیت الله جوادی آمالی گفتیم موعود موجودن ایشون الان. سه، بین ما و جوامع انسانی حضور هم دارند. چندین روایت داریم، من 2-3 تاشو سریع عرض میکنم. در روایت داریم امام زمان هر سال بین حاجیان حاضر میشن و اگر امام زمان و حجت وقت حاضر نشن، خداوند حج هیچ حاجی را قبول نمیکنه. روایت دوم، فرمودن والله امام زمان یتم و فروشهون، روی فرش های آنها و فرش های شما قدم میگذارن. در روایت دیگه فرمودن بین بازارهای شما حاضر میشن. پس این 3 تا روایتی که به عنوان نمونه خوندم بیان میکنن که امام زمان هم به دنیا آمدن، هم وجود دارن، هم بین ما حضور دارن. 4، حتی دیده هم میشوند. 5، فقط شناخته نمیشوند. این میشه مفهوم غیبت. شاید به خاطر همین تحلیلی که بنده عرض کردم، خیلی از قدیمی ها این باور و اعتقادشون بود که میگفتن وقتی امام زمان ظهور کردن، یعنی ظهور فیزیکی در چشم ما پیدا کردن و خداوند اذن دادن ایشون شناخته شدن، اکثر مردم دنیا و شیعیان میگن ما این آقا رو بارها دیده بودیم، ایشون کاملا آشنا هستن، ایشون اصلا غریبه نیستن. باز در روایات کمال الدین داریم نشانه ای که امام زمان در مورد مفهوم غیبت با حضرت یوسف دارن. حالا میریم حضرت یوسف، خب فیلمش هم تحریف شده، شو هالیوود ساخته، هم جمهوری اسلامی هزینه کرد فیلم واقعی شو بر اساس آیات قرآن و روایات ساخت که خیلی هزینه کرد ایران و به جا هم هزینه کرد. عرض کردم برخی کارهای هنری اثرش از صدها جلد کتاب بالاتره، چون فیلم اکثر آدم رو میبینن 90% به بالا میبینن، ولی کتاب رو 1% به پایین میخونن، به خصوص کتاب های تخصصی مثل کمال الدین به کتاب های تاریخی صدر اسلام که خوندنش راحت نیست. یه فیلم چون همه دیدن حضور ذهن دارم. ببینیم حضرت یوسف به عنوان یک نبی خدا و ولی خدا بین مردم مصر حاضر بود، با او تعامل می کردن، حرف می زدن، ایشون را می دیدن، فقط نمی شناختن که ایشون نبی و ولی خداست. برادرانش هم همینطور، برادرانش وقتی که اون داستان قحطی اتفاق افتاد که یکی از تدابیر بزرگ الهی بود، خداوند تدبیر رو کرد که زمینه و شرایط ظهور حضرت یوسف رو فراهم بکنه، چندین بار اومدن مصر گندم گرفتن، با حضرت یوسف حرف زدن، حتی ایشون دعوت خصوصی گرفت، در جلسه و میز گرد دور هم نشستن، ولی نمیدونستن ایشون برادرشونه و الان نبی خداست و الان ولی خداست. میرفتن. ببینید اگر این روایت کمال الدین رو ما خوب دقت بکنیم، بحث حضور امام زمان رو بین خودم خیلی راحت میتونیم بپذیریم. پس یه بار دیگه امام زمان هم به دنیا اومدن، هم وجود دارن، هم بین ما حضور دارن، حتی دیده هم میشوند، فقط شناخته نمیشوند تا وقتی که شرایط ظهور فیزیکی ایشون و شناخته شدن ایشون فراهم شد، اونم توسط خود ما. خداوند اذن میدن به ایشون که خودشون را ظاهر کنن، یعنی معرفی کنن، آنگاهیشون تکیه به کعبه خواهند داد و با ندای انا بقیت الله همه دنیا رو خبر میکنن و خودشون رو در واقع برای دنیا ظاهر و آشکار میکنن. در این زمینه در پایان این سوال که مفهوم غیبت چیه، من یک کتاب معرفی کنم. یک کتاب استاد طاهرزاده داره، اصغر طاهرزاده، حالا شاید بعضی دوستان از شهر اصفهان نباشن، از شهرهای دیگه توی این جلسه شرکت کرده باشن، سایت آقای طاهرزاده هست، لب المیزان، حدود 90 جلد کتاب از ایشون چاپ شده، از سخنرانی‌های ایشون 5-6 جلدش راجع به مهدویت و امامت و امام زمانه. یکی از کتاب‌های اولیه‌شون که حدود 20 سال پیش چاپ شد اسمش هست مبانی معرفتی مهدویت، کتاب خیلی خوبیه، منتش قلم و بیانیشون یه مقدار سنگین و فلسفیه. راه چارش هم اینه که وقتی آدم شروع میکنه این کتاب رو بخونه، یه دفعه اون صفحش رو بخونه، اگه فهمید ادامه بده، اگه نفهمید نره جلو برگرده، دفعه دوم بخونه فهمید بره، نفهمید برگرده، سوم، چهارم، یکی دو سه دفعه چهارم، بس فگاره به هوش و ذکاوت و اون ذهن آدم قادرت بخونن. با قلمه نمیسنده، هر نمیسنده ای، آیت الله جوادی آمالی هم همینطوره، حسنزاده آمالی هم و دیگران، برن جلویشون. یکی از فصلها که خیلی خوب بحث کرده تفاوت بین ظهور و حضوره. ایشون فرمان همونطوری که روح در بدن ما حضور داره ولی ظهور فیزیکی نداره، امام زمان هم به عنوان روح کل عالم خلقت حضور دارن ولی فعلا چون شرایط ظهور مهیا نیست ظهور ندارن. یه نکته دیگه که خیلی سال پیش من این کتاب رو خوندم خاطرم هست، ایشون میفرماد که آیا ما میتونیم بگیم که تو سر ما روح بیشتر حضور داره، ولی مثلا توی انگشت دست ما کمتر حضور داره. یا بگیم تو قلب و سینه ما روح خیلی حضور داره، ولی مثلا تو زانوی پای ما روح کمتر حضور داره. یا میشه گفت اینا؟ یا روح علی سویه و به طور مساوی در سر تا سر بدن ما حضور داره. به فرمان به همین قیاس امام زمان که روح عالم خلقتن و حجت الهیان که تعابیرش در باب الحجه اصول کافی و همون کمال الدین و غیبت نورمانی و شیخ صدوق اومده، اونجا میفرمایند که روح عالم هستن به طور بسویه در کل عالم امام زمان حضور دارن. حالا این تبیین عقلانی و فلسفی چیه؟ آدم باید یه مقداری فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه بخونه تا انشاءالله اینا بیشتر متوجه بشه. آیا میر محب اگر سوال جدیدی مطرح کرد خدمتون هستم، اگر نیست باز من خودم سوال مطرح کنم.
نه در خدمتون هستم. جناب آقای صادقی درخواست داشتن که سوال شفاهی بپرسن. آقای صادقی میکروفون شما بازه، میتونید سوالتون رو بپرسن. آقای صادقی خب مسکه آقای صادقی صدا ما رو ندارن. حالا
جناب
بله بله در خدمت هستم آقای صادقی. ببخشید. آقای صادقی
خدمتتون
هستم.
سلام علیکم استاد، حال شما خوبه؟
سلام، خیلی ممنون.
استفاده کردم از مطالبتون، خیلی ممنون. سلامت بشید. ببخشید استاد، یه مسئله الان متاسفانه توی این بحث اینستاگرام یک مدار چیزی باز شده به نام یه سری فرقای دروغین، امام زمان دروغین درست کردن به اسم عباس صادق، یه ادم دارن میپیوندن. این موردا واقعا جای تأسف داره. میخواستم ببینم الان با این شرایط ما چجوری مردم واقعا نسبت به این فرقهای دروغ، نسبت به این دروغهایی که اکثرا کذاب هم هستن، کسایی که کذاب میگن، حتی ادعاهای این که دارن که از امام زمان از اروپا میاد، اینا چجوری میشه اینها رو به قول معروف توجیه و تبیینشون کرد که اشتباه میکنن؟
بله بزرگوارید، خدا خیرتون بده. خیلی سوال بجوابم بود. آقای صادقی صحبتتون ادامه داره؟
خواهش میکنم. بعد یه مورد دیگه هم که من حالا یک کتابی هم قبل مطالعه کرده بودم، اکثر روایت های آخر زمان که حتما برمیگردم به امور حتمی هم از کتاب بهاره، مخصوصا 13 یا 14 جلد بهار که علامه مجلسی نوشته، درسته؟ بعد اکثرا هم خب این بحث حالا آخر زمان مخصوصا دجال و اینا که حالا الان میشه بهش بگیم مثلا همین ماهواره، شاید همین دجال باشه، و مخصوصا این تبلیغاتی که الان هست رو خیلی دارن روش مانور میدن. ممنون میشم پاسخ بدید، دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم، خدا
خیرتون. من میکروفون رو میبندم.
بله بزرگواری، لطف میکنید.
سلامت.
سوال خیلی به جای مطرح کردن و اون بلبشویی است که در فضای مجازی متاسفانه راه افتاده و این تعبیر بنده نبود. حدود 5-6 سال پیش راجع به فضای مجازی مقام معظم رهبری تعبیر را به کار بردن و فرمودن فضای مجازی یک بلبشوی تمام عیاره که متاسفانه خب از نوجوان و جوان و تحصیل کرده در این فضا هستند تا آدم 90 ساله 100 ساله. و میدونین یکی از پرستیژ هایی که فضای مجازی به آدم میده، بدون اینکه شخصیت واقعی آدم را رو بکنه، هر حرفی آدم میتونه بزنه. یعنی آدم چه تحصیل کرده باشه چه نباشه، چه آدم کار کرده باشه چه نباشه، یه جست متخصص میگیره و شروع میکنه مطالبی رو عنوان کردن. همین 3 تا نکته خیلی سریع بعد از این نکته که الان ذکر کردم که به علاوه این 4 تا نکته میشه خدمتتون عرض بکنم. ببینید، یکی این که در طول تاریخ همیشه برای منجیگرای و مهدویت بدل هم وجود داشته. همونطوری که الان مثلا یه گوشی سامسونگ 50 میلیون تومان پولشه، بدل همون وقت چین میزنه 2 میلیون تومان، 1,500,000 تومان به پول ایران ما. شکلشه که آدم نگاه میکنه هیچ تفاوتی نمیکنه. بعد وارد کار کرد و کارایش که میشه میبیند از زمین تا آسمان فرق داره. ما فقط در خود شیعه شاید نزدیک به 1,000 فرقه و مدعی داشتیم از زمان ائمه اطهار تا الان، که من احمد الحسن بصری رو یه نیم ساعت پیش اینجا اشاره کردم، اگر آقای صادقی روسانه دیگه تشریف داشته باشن گفتگو کردیم. در اهل سنت هم همینطور بوده. باورتون نمیشه، شما از بعد مأمون عباسی متوکل عباسی رو داریم تا 630 هجری قمری که با حمله مغول ها حکومت بنی عباس در بغداد ساقط میشه، ما 32 تا حاکم عباسی داریم که همشون لقب خودشون رو میذاشن مهدی. گفتن اون مهدی که پیغمبر وعده داده اون مهدی منم. بعد میمد دوباره گفت نه قبلیه نبود منم. دوباره بعد میمد گفت دوتا قبلی نبودن من مهدیم. ببینید این که بدن سازی کاری نداره. پس این هم یه نکته تاریخی که ذهن ما رو باز میکنه نسبت به این مسائل. نکته بعدی که خدمتون میخوام بگم اینه که ببینید نحن و ابناء و دلیل، این یه قاعده کلیه که بوعلی سینا در 3-4 تا از کتاب‌های خودش این قاعده رو آورده و من اول فکر می‌کردم این قاعده از خود بوعلیه. بعدها با دوستانی که در زمینه حدیث بیشتر کار کرده بودن گفتگو کردیم، گفتن نه این روایت امام صادق بوعلی تو کتاباش آورده. امام صادق می‌فرماد وقتی کسی ادعایی داشت دلیلشو ببینین چیه، و ما فرزندان دلیلیم. نمیل و حیث و یمی، میل پیدا میکنیم به اونجایی که دلیل میل پیدا میکنه، یعنی ما دنبال دلیل و منطقیم. ببینین الان یه قاعده 2-4 تا، اگر کسی بره توی دادگاه شکایت تنظیم بکنه، اولین کاری که دادستان میکنه میگه اسناد و مدارک و شواهد رو بیار برای این ادعا. صرف ادعا که چیزی حل نمیکنه. و اگر علیه شخصیتی بره ادعای مطرح بکنه بدون بیانه و شاهد و دلیل و سند و مدرک، حتی یه علیه خودش میشه. یعنی اون طرف میره ادعای شرف میکنه، ادعای حیثیت میکنه و اینا میبرن تازه محکومش میکنن. تو مسئله میباید این رعایت بشه. آقا هر کسی هر دلیلی، چه تو اینستاگرام چه تو اون اینستاگرام، چه تو اینترنت چه تو اون اینترنت، فرق نمی کنه، چه تو کتاب چه تو شبکه مطرح کرد، ما باید 4 دنگ و 6 دنگ دلیلشو گوش بدیم. دلیل منطقی بود میپذیریم، منطقی نبود به درد خودش میخوره. اگر همین قاعده رو ما تو فضای مجازی به نوجوان‌ها و جوان‌ها، به بزرگوارانی که حالا یا تحصیل کردن یا تحصیل نکردن، هم قاعده 2-4 تا رو یاد بدیم. قاعده قضایی که رو کل کره زمین هم جاری میشه، نه مخصوص اسلام، نه ایران، نه شیعه. تو آمریکا بری همین داستانه، تو کانادا بری همینه، تو عربستان بری هر جا بری، آقا هر کسی مدعیه باید بیانه با شاهد و سند و مدرک بیاره. فضای مجازی اگر بزرگوار همین نکته رو یاد بگیرن، به نظر من خیلی از این بلبشون یه فرهنگی جمع میشه و هر کسی نمیتونه بیاد ادعای بکنه. و نکته آخری که ما تو همه مسائل یه رویه اقلایی داریم که همه اقلای عالم اون انجام میدن، ما هم انجام میدیم. همون کار رو باید تو زمین مهدویت هم انجام بدیم. اون کار چیه؟ یا خود ما در یک شغل و فوت و فنی تخصص داریم، یا اگه نداریم به ما تخصصش رجوع میکنیم. همین دلیل اجتهاد و تقلیده. ببینین یا ما در فقه و فقاهت خودمون مجتهدیم، یعنی حدود 17-18 تا علم رو تقریبا درش دکترا داریم، صاحب نظریم، و میتونیم از منابع دینی که قرآن و روایات و عقل و اجماع استنباط بکنیم، یا اگر این تخصص رو نداریم یه فقیهی که 40-50 سال عمر خودش رو گذاشته در این زمینه استخون خورد کرده، میرو از اون استفاده میکنیم، بهره میبریم از درس انجه او. میخوام یه خونه بسازیم، مثال بعدی، آقا ما که خودمون نمیریم آهنگر بشیم در و پنجره آهنیشو بسازیم، نجار بشیم در و چوبشو بسازیم، افساس بشیم، نمیدونم آقا من و شما میخوام آب بخوریم، نمیریم خودمون یه کارخونه بلور بزنیم یه لیوان آب، بعد بیاریم آب بریزیم بعد نوش جان کنیم که اینا دیگران ساختن، زحمت کشیدن ما آب بریزیم نیل میکنیم. رو مسائل مهدویت هم بزرگم رو همین قاعده حکم فرماست، یا من و شما تخصص لازم در مورد مهدویت، مسائل و مباحث مهدویت، ظهور و منجی و آخر و زمان و پایان تاریخ داریم که در این صورت به تخصص خودمون رجوع میکنیم. البته هیچ کسی حرف آخر رو نمیتونه بزنه، آخرش هر چقدر کار بکنیم استاد بالاتر از ما هست. آیه قرآن هم میگه فوق کل نزی علم علیم، بالاتر از هر صاحب علمی یا عالم تری هم وجود داره یا یه علیمی هست. یا اگر تخصص نداریم میریم به متخصصش رجوع میکنیم، برادر پنجره آهن میریم پیش آهنگر، برای شیشه میریم پیش نمیدونم شیشه نصب کنه کارخانه و الاخر. تو مباحث مهدویت هم بزرگوار اینو رو بر رعایت میکنیم. بله آقای میر محب خدمتون هستم.
تشکر از لطف شما. جناب استاد زمان جلسه‌مون تموم شده و الان 4 تا حدودا سوال مونده، اگه که وقت دارید و اجازه می‌فرمایید من 4 تا
سوال
می‌خوام که
دوستانم آخر
شب اذیت نشن. بله می‌خواستم بگم تشکر از شما. سوالی که پرسیدم، ببخشید، پرسیدن که راجع به نحوه صحیح مواجهه با افرادی که حوادث زمانه را تطبیق میدن، چه مغرضانه و چه جاهلانه چیست؟
من اینو جوابش دادم. ببینید باید تمرکز بکنیم با شرایط ظهور. این علائم ظهور رو دیگه بذاریم کنار. علائم ظهور دو جای خاص به کار میان که من چون بحث تخصصی بود ورود پیدا نکردم. حالا انشالله یک پاسخ نامه‌ای هست چاپ میشه تو همین ایام نیمه شعبان تو فضای مجازی پخش میشه، اونجا بنده مفصل جواب تخصصی دادم که بحث علائم ظهور کجا به کار میاد. راه حلش همینه که آقا علائم ظهور و نشانه‌های تابلو رو بذاریم کنار، بریم رو شرایط ظهور که یکی تربیت یاران کافی بود، یکی آماده کردن جهان بود، یا تمرکز کنیم خود به خود این مدعی ها هم جمع میشن.
بله تشکر، این تذکرم لازمه. این ویژه‌نامه و پرسمانی که جناب آقای دکتر فرمودن به زودی در کانال دفتر تبلیغات و کانال پاسخ سرا منتشر میشه. جناب استاد فرمودن که البته این بحث ما خیلی ربط پیدا نمیکنه، فرمودن که چرا بنیاد مهدوی در مهدویت در استان ها سلیقه ای عمل میکنن در ترویج فرهنگ مهدویت، در استان البرز این وضعیت محسوس است.
بله بله، البته بگم یکی از استانهایی که قوی خوب کار میکنن البرز و شهر کرجه که نمایشگاه خیلی قوی و خوبی هم دارن، یکی قم هست، یکی تهران، یکی اصفهان، چند تا شهر دارن کار میکنن، سابقه کاری هم دارن. بله بله، این سلیقه ها رو ما تو همه ارگان ها دیدیم. خود ما موقعی که جوانتر بودیم فطرت آدم پاک داره، دل آدم صاف داره، فکر میکردیم وقتی توی مجموعه ها بریم همه دل و قلبشون برای امام زمان میتپه، همه یک دلن، همه یک رنگن، همه یک سلیقن، ولی دیدیم نه، یه امر کاملا طبیعیه. ببینید الان تو بحث ساختمان سازی اختلاف سلیقه هست، تو راه سازی و مهندسی همینا هست، نمیدونم تو انرژی سطح کشور ما، تو دولت، یه امر طبیعی یا بشریه. ببینید همه این کارهایی که ما داریم میکنیم فعالیت بشریه. درسته که اون امام زمان ما، اون موعود ما معصومه، ولی ما که معصوم نیستیم که. ما انشاءالله تو اون مسیر میخوام قرار بگیریم و اگه متعلمون علی سبیل نجات بشیم یعنی یک متعلم، یک متربی که تو این مسیر خودمون قرار بدیم خیلی لطف بزرگیه که خداوند شامل حال ما کرده. پس این یه امر طبیعیه، نگران نباشید، ولی خب باید اینا به حد اقل برسید.
بله، تشکر از پاسخ شما. فرمودن خانم کاظمی فرمودن که اگر زمانش هست لطف بفرمایید در مورد مثلث برمودای توضیح بفرمایید.
حالا من مثلث برمودا رو خیلی کار نکردم، مگر 7-8 سال پیش مطالعات خیلی گذرا داشتم. مطالب رو ببینین، حالا هم ماهواره ها مطرح میکنن، همون رو که تو علوم تجربی مطرح گفتگو میکنن و کار میکنن مطرح میکنن. بعضی هم اینا رو بردن نسبت دادن به امام زمان که مثلا امام زمان اونجا زندگی میکنن، یا بعضی ها بحث جزیره خضرا رو مطرح کردن و حتی یه کتابی هم نوشته شده به نام جزیره خضرا. ولی با اون توضیحاتی که بنده راجع به مفهوم غیبت دادن متوجه شده که امام زمان بین ما حاضرن و در جایی دور افتاده و بدون از ما زندگی نمی کن.
خیلی عالی، تشکر. جناب استاد، به عنوان آخرین سوال، اگه امکانش هست چند تا کتاب معرفی کنید برای اینکه حالا حاضران در جلسه بتونن استفاده بکنن.
بله، یه کتاب آقای صادقی اون موقع فرمودن، کتاب بهار الانوار. ببینید بهار الانوار یه چاپ ایرانی داره، یه افست تهران شده، بعد انتشارات های لبنانی از رو دست افست تهران زدن، 110 جلد شد. جلد 52 تا 55 بهار تقریبا مجموعه همون سه تا کتابیست که عرض کردم: غیبت نعمانی، کمال الدین شیخ صدوق و غیبت شیخ طوسی، به علاوه کتاب ها و رساله های فرعی دیگری که راجع به امام زمان و منجی و مهدویت داشتیم. همه این رو الان مجلسی جمع کرده اونجا. علامه یه دوانی که الان پسرشون استاد تاریخ دانشگاه تهران هم و خوبشون هم صاحب نظر و باسوادن، علامه دوانی کل این مجموعه سه جلدی بهار رو ترجمه شد، عنوانش مهدی موعود، بالای 1000 صفحه هست. اینکه آقای صادقی اون موقع فرمودن که این روایات رو توی اینستاگرام از بهار نقل میکنن، بهار یه منبع دست دومه، دست اول نیست. از نظر علمی و سند شناسی عرض کردم غیبت نعمانی، کمال الدین شیخ صدوق و غیبت طوسی و روایاتی که تو اصول کافی ماشی عیانه، اینا منابع دست اوله. البته قبل از اون هم رساله ها و کتابای هست و یه تعداد محدودیش هم الان موجوده. اما کتاب هایی که الان به درد بزرگوارو بخوره، دیگه همون کتاب مبانی معرفتی مهدویت از آقای طاهرزاده عرض کردم اون موقع، یکی کتاب موعود موجود از آیت الله جوادی آملی که کتاب خیلی خوبیه در این زمینه، بزرگوارو میتونن استفاده بکنن. کتابی دارد آیه علامه امینی، الان یه لحظه اسمش از ذهنم رفت، اگر این وقت دوستان میدونن تایپ بکنن. کتاب خیلی خوبی دارد که به صورت پرسش و پاسخ و داستانی مسائل امام زمان رو ایشون مطرح میکنه، آیت الله امینی خودمون. کتاب های خوب جدیدن، اینا دیگه دست چندم میشه، دست هفتم، هشتم، دهم میشه. الان از آقای فرحزاد، آقای پناهیان داره در زمینه مهدویت چاپ میشه. ولی تو بانیاتهایی که حالا هست، پژوهشکده هایی که توی قم، اصفهان، تهران و مشهد هست، کتاب های خوبی داره نوشته و چاپ میشه و بیرون میاد. کتاب خیلی زیاد هست ولی من یه تعدادش رو معرفی کردم.
تشکر از لطف شما. حالا اسامی کتابی که استاد فرمودن به صورت یه فایل، به صورت یه پست توی کانال پاسخ سرا قرار داده میشه. و این نکته هم باید دوباره متذکر بشم که تمام این جلسه ضبط شده و فایلش به زودی در دو تا کانال دفتر تبلیغات پاسخ سرا قرار داده خواهد شد. جناب استاد، اگه که مطلبی هست برای جمع‌بندی بفرمایید.
بزرگوارین، من باز در جمع‌بندی تاکید میکنم بر همون تمرکز بر شرایط ظهور. انشاءالله خدامون و بعد خانواده هامون، چون اول قرآن میگد علیکم انفسکم و قام بعدی میگد و انذر عشیرتک الاقربین، در گام بعدی میگه قومو لله مثنا و فرادا. اول خودمون رو دریابیم، بعد خانواده و اقربین و نزدیکان، بعد مردم کوچه و محله و شهر و کشور و دنیا. یه برنامه ای تنظیم بکنیم که انشالله هم معرفتمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه، هم یه انسی شبان روز با امام زمان و ارتباطی داشته باشیم در حد همون دعایه اللهم کل ولی یک، یا دعای الهی عظم البلا که دعای فرج اصلی همینه، الهی عظم البلا. با امام زمان ارتباط بگیریم، یک سلامی صبح و شب موقع خوابیدن یا بعد از نماز صبح و عشا به امام زمان بدیم، با توجه جمعه ها بتونیم صد تا صلوات با عجل فرجه هم هدیه کنیم محضر امام زمان، بتونه دادم 40 روز صبح دعای عهد بخونه که خود ما توفیق داشتیم شروع کردیم از ماه رجب و نیمه شعبان 40 ما 2-3 روز دیگه تمام میشه، و 40 که اگر یه وقت دوستان نگرفتن در ماه رمضانه که از اول شب ماه رمضان تا 40 روز یعنی 10 روز از ماه شوال هم طی بشه دعای افتتاح خونده بشه به نیت انس و ارتباط با امام زمان. و سومی که مهمترین وظیفه ما در زمان غیبت بعد از معرفت و انس و عاطفی و ارتباط، بحث تنظیم سبک زندگیمون بر رضایت امام زمانه. آنچه هم که امام زمان رضایت دارن همونه که گفتیم تو برنامه جامع الهی اومده، یعنی تو قرآن تفصیلش میشه روایات اهل و بیت، چکینه اون برنامه قرآن و اهل و بیت در درجه اول الان میشه رساله توضیح مسائل مراجع تقلیده. هر کسی مقلد هر مرجع بزرگواری هست رساله رو خوب بخوند و عمل بکنه، انشاءالله مورد رضایت امام زمان واقع خواهد شد. من دیگه اطاله کلام نکنم، صحبت رو بیش از این طولانی نکنم، انشاءالله همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. انشاءالله عیدی امسال ما برای نیمه شعبان کاهش غیبت و عدم ظهور امام زمان باشه، و انشاءالله عیدی همه ما ظهور قریب الوقوع امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
تشکر از شما جناب آقای دکتر که وقت گذاشتید و پاسخگوی سوالات حاضران در جلسه بودین، و انشالله این جلسات ادامه پیدا میکنه و توی این دوتا کانالی که قبلا بیان شد اطلاعیه ها منتشر خواهد شد. متشکر از جناب استاد و همه آقایان در جلسه.
فقط یه نکته بنده
عنوان
کنم، یه وقت دارن بعدن براشون پیش میاد الان نتونستن عنوان کنن، جمعه های مهدویت هم داریم که شام جمعه به صورت آفلاین و آنلاین میتونن سوالاتشون رو مطرح کنن در پیام رسانه ایتا، انشاءالله بنده اونجا خدمتتون خواهم.
بله تشکر از شما، بزرگواری.
سلامت باشین.
سلامت باشین، شب شما بخیر باشین.
خب نگهدارتون.
سلامت باشین.